خب خیلی متشکرم دوستان عزیز، پیام های شما بیشمار هست و الان ساعت 17 هست و بخش نمایشی رو میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم. انشاءالله فرصتی باشه هم دوباره صدای دیگر دوستان رو بشنویم و هم من بتونم که با بهرهگیری از اجازهی که شما مردم به ما میدید پیام های شما رو بخونم. اما در این لحظه دعوت میکنم این بخش نمایشی رو با اجرای شیرین خانم روستایی عزیزم، همکار بسیار ارجمندم و جناب آقای علیرضا تابان محترم و همکار بسیار درجه یکم، این بخش نمایشی رو منم گوش میدم و قطعاً همه لذت خواهیم برد.
خب ایول، پس خانم یه بار دیگه همچی آروم و شمارده بگو که من دوربینرم روشنش کنم. اینجوری که تو داری میگی من یک قرونم کاسب نمیشم.
بی خود خودتو خسته نکن، مستند ساختن که اینجوری نیست آقا. اگه قرار بود هر کی زن و بچهشو بیاره جلو دوربین که دیگه اسمشو میذاشن فیلم خانواده دیگه، دیگه مستند نبود که.
بابا تام که ماشاءالله یه سره داری آیه یس میخونی بابا. شما خانم کاری به این کاراش نهشته باش، شما نظرتو درباره جوانی جمعیت بگو، من خودم بقیهشو چی با ذوق و خلاقیت خودم پول میکنم.
ماشالله ماشالله، از بس هولی که بری و پول در بیاری فعلات هم عوضی میگی.
جون من، برگ من،
دور از جونه،
ذوق فیلمسازی منو چی کور نکن.
آخه قربونت برم، من چقدر تو در زمینه یه هنر صاحب ذوق.
اتفاقا هم صاحب ذوقم هم صاحب سبکم. حالا میگی دو کلمه یا برم توی کوچه دو تا آدم دیگه فیلم بگیرم؟
خدایی تو منو مسخره کردی یا خودتو؟
فعلا که جنابالیه، دو ساعته ما رو اینجا جلوی دوربین میرکوب کردیم و بی خیال دیگه. حالا خوبه مامانم سر عقدم بهت زیر لفظی داد، اگه نده بود که الان دیگه هیچ رقم حرف نمیزدی. به جون خودم
آقای محترم، فیلم ساز صاحب سبک، اگه همه گیشه ها رو با فروش بالای مستندت مال خودت کردی، میخوای مستند درباره جوانی جمعیت بسازی؟ حالا
دیگه بابا زبونم دمو در آورد از بس گفتم مستند، مستند جوانی جمعیت. چی؟ مستند جوانی جمعیت.
خب پس برو چهار تا خانواده پر جمعیت پیدا کن.
ای بابا،
منی که هنوز خدا بهم یه دونه بچه‌ام نداده، چطوری باید درباره زندگی با بچه‌ها حرف بزنم؟
بابا من موقع مصاحبه تمام که شد زیر نویس میذارم که این سرکار خانم تازه دو هفته است که مزدوج شده، فعلا داره تجربیاتی که مثلا با خواهرزاده برادرزاده‌شون داشتن به ما منتقل میکنن.
خیلی خب، پس خواهشان کلام منو دو ثانیه بذار، بعدم زود فیدش کن، برو سراغ بچه‌هایی که خواهر برادر بزرگتر دارن، کوچیکتر دارن، برو سراغ پدر بزرگ مادر بزرگایی که سفره‌هایی میندازن دور و دراز، یا اصلا میخوای برو سراغ بیمارستانا، بخشای زایمانی که مثلا روز شلوغی داشتن، تعداد زایمانا زیاد بوده.
اوه، چی میگی تو بابا؟ من یه فیلمساز ذوقی هستم و کارشناس امور جمعیت که نیستم بابا.
خب آفرین آفرین، پس لطف کن دنبال ساخت مستند و این چیزام نرو.
من نرفتم، اون مرا میکشد.
حتما منظورت هم از او همون پوله دیگه.
اصلا میدونی چیه خانمی؟
چیه؟
ما را به خیر تو امیدی نیست، شر برسان.
آفرین باریکلا، پس پاش بیفته ذوق شاعری هم داری؟
ببین من ذوق پول و درآمد و کاسبی توپ دارم.
وقت با کدوم تخصص الان میخوای بزنی تو کار ساخت مستند، بعد گیشه های فروش رو مال خود کنی؟
با تخصص اعتماد به نفس.
میشه یه تعریف نیم خطی اصلا از مستند به من بگی؟
بله، به نام خدا، مستند فیلمی است که مستند است و دارای سند است.
آها درست گفتی باریکلا. اون وقت الان شما از چه اسنادی داری تو مستند جوانی جمعیت استفاده میکنی؟
سندای من؟
بله،
همین آدمای زنده هستن، یکشم خودتو. البته اگه منو دق ندی و آخرش دوتا جمله صحبت بکنی.
اون وقت این مستند شما بر اساس کدوم مجوز داره ساخته میشه؟
ای بابا، مگه میخوام شرکت بزنم که مجوز میخواد؟
خب باشه، اصلا مجوزم هیچی، بر اساس کدام سناریوی اولیه شوهر من داره مستندش را پیش میبره؟
خانمی
بله،
واسه من اولین و آخرین سناریو میدونی چیه؟
چی؟
کسب درآمده.
اون وقت برای لوکیشن و پیش تولید و نور پردازی و جذابیت های بصری و تدوین و پس تولید و اینا چه فکرایی داری؟
ای بابا چقدر پس و پیش میکنی خانمی، فیلم مستند که دیگه این حرفا رو نداره بابا، راحت جونه. دوربینو میکاری، چهار تا آدم هم میشونی جلوش وسط حرف میزنن، تمام.
آفرین، باریکلا به شما، آفرین به شما. اون وقت جایگاه واقعی مستند چی میشه؟ که قرار یه هنر متعالی باشه که حقیقت رو به تصویر میکشه و این داستانا و این صحبت ها، اینا چی میشن؟
خب تو مگه دروغی؟ تو حقیقتی دیگه.
خب
آره، به جای اینکه دو سال دیگه بچه داشته باشی الان جلوی دوربین میگی مثلا بچه داری، که البته دروغ هم نگفتی ها، چون بالاخره دیروزود داره اما سوخت و سوز نداره.
خیلی خب باش، ولی یادت باشه که مستندسازی ابزار قدرتمندی، واقعا ابزار قدرتمندی برای روایت واقعیت، اما فقط وقتی که درست اجرا بشه.
اصلا میدونی چیه؟
چیه؟
ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میبنداشتیم.
به نظرم تو در ساخت مجموعه های طنز بهتر میتونی عمل کنی یا اونجوری موفق تری.
ایول 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 خانمم یله ایول. ببین این شد یه فکر بکر بورساز. پس ببین همچنیم یکم خودتو کج موبت کن، اینگیری هم بزن جلو دوربین تا بریم واسه ضبطه یه فیلم مستند تنس، اینگیری کج کن خودتو.
چرا تنها بازیگر فیلمات منم آخه؟ ای خدا
آخه شرمنده، ببخشید ما یه دونه زن بیشتر نهاریم.
خب بریم سراغ یه سری توضیحاتی که برای دوستان بیشتر در واقع ملموس باشه موضوعی که ما امروز داریم راجبش صحبت میکنیم و بتونن بیش از پیش اظهار نظر کنن. سینمای مستند سینمای غیر داستانیه که تحت تأثیر ادبیات غیر واقعی داستان قرار نگرفته و به طور کامل حقیقتگراست. دوستان در پیامهای خودشون هم اشاره کرده بودن. در سالهای اولیه انقلاب اسلامی تظاهرات و جنبش خودجوش مردم برای انقلاب اسلامی در آثار سینمایی و مستند بروز میکنه و مستندهایی ساخته و پخش میشه که در اونها نشان داده شده که نه تنها شاه یک منجی نبوده بلکه رژیمی وابسته و غیر مردمی داشته و اینگونه بوده و انقلاب اسلامی فصل تازه‌ای رو در مضامین مستندسازی باز میکنه. حالا اگر یکم فکر کنیم به این اندیشه میرسیم که حتما مستندهای واقع نگار و تاریخ نگار و مردم شناسی تو هم با نگاهی سیاسی اجتماعی و سینمای 8 میلیمتری رو در دوران پر التهاب انقلاب اسلامی به یاد میاریم. اگر بخوایم از تحول مهم در سینمای ایران پس از انقلاب یاد کنیم، قطعا مستندهای جنگ در رأس این تحول که بعدها مستندهای فراوانی از جنگ 8 ساله، دفاع 8 ساله در سینمای مستند ایران نمایش داده شد و بسیار هم پربار بود.
حالا یکی از فرصت‌هایی که پیش روی فیلمسازا حالا در فضای حجمه فرهنگی هست همین ساخت فیلم مستنده، که خیلی از فیلم‌های مستند ایران از سال 57 به بعد دستخوش تغییر شدن و اونقدر توانمند، صاحب سبک و با معنا بودن که نه تنها توی کشور خودمون بلکه خارج از مرزهای سرزمینی ما هم حرفای بسیار زیادی برای گفتن داشتن، همچنان که در اون مایه و محتوای مستندهامون پربارتر و غنیتر میشه، دوربین ها سبکتر، قابل حملتر در خدمت سینمای بی واسطه در اومدن و نسل جدید زندگی رو از دیدگاه‌های تازه مورد بررسی و مطالعه قرار دادن. تعداد آثار مستند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تولید شدن خیلی زیاده و از نظر حالا شکل یا فرم و همینطور موضوع تنوع زیادی دارن، که مثلا میتونیم به بانوی قدس ایران که درباره شخصیت و زندگی همسر امام خمینی رحمت الله علیه هست اشاره بکنیم، اشرف حمزاد شاه که در خصوص زندگی اشرف پهلوی ساخته شد و البته صدها مستند دیگه هم هست که به کمک و شرح و ثبت تاریخ اومدن و زاویه های پنهانی از تاریخ انقلاب اسلامی رو گشودن. همونطوری که مستندهای متنوعی که داشتیم بریم برگردیم یخت دیگه بیشترم صحبت کنیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مستندهایی که بودن مستندهای مربوط به قبل از انقلاب هم بودن تا نزدیکی های انقلاب که مستندهایی ساخته شد که باز مربوط به انقلاب می شدن، چون فاصله کوتاهی بود از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان جنگ تحمیلی، می توانیم اینا رو توی یک جا قرارشون مستندهای انقلابی بودن و مستند جنگ، که بعد از اون مستندهای اجتماعی بعد از جنگ اومدن روی کار و در این اواخر مستندهای متأخر که حالا به نوعی مستندهای مدرن و یا میتونیم بگیم که بروز هستن. حالا خیلی از این مستندها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شدن زمینه‌هاشون متفاوت و انقدر فیلم مستند مؤثر هست، تأثیرگذار هست، که توی تلویزیون یک شبکه مجزا برای خودش داره، یعنی شبکه مستند که علاوه بر این که مستندهای وارداتی رو پخش میکنن، مستندهای ویژه تری هم پخش میکنن. حالا برخی مستندها هم هست که مربوط به انقلاب و وقایع دیگر هست که حالا جنبه سیاسی تر داره. میدونیم که مثلا توی شبکه افق هم مستندهای متعددی پخش میشه، در شبکه ورزش مستندهای ورزشی پخش میشه.
خود شبکه مستند که اشاره کردیم، ما کاوش رو کار میکردیم یا مستندهای در ارتباط با طبیعت بود، اتفاقا در ارتباط با طبیعت ایران هم بود کار میکردیم، صداگذاری انجام شده بود و خیلی هم جذاب بود و خیلی هم مردم دوست داشتن و استقبال کردن. شبکه آموزش هم همینطور.
آره میخوام همینو بگم، دونه دونه مثلا میکنه. شبکه دو سیما که همیشه جنبه علمی، بار علمیش بیشتر بود، مصادره علمی رو پخش میکنه، حتی فیلم هایی که میذاره علمی هستن بیشتر.
شبکه 4 هم همینطور.
آره شبکه 4 بیشتر حالا میره سراغ فلسفی و غیره و زالک.
آره.
به همین خاطر میبینیم که این مستند جایگاه خیلی ویژه‌ای در رسانه ها داره. برای اینکه حالا قدری بیشتر آشنا بشیم با اینکه چه گسترشی میتونه داشته باشه در حالا همین فیلم های مستند که حالا جشنواره متعددی هم در کشورمون برگزار میشه در این رابطه، مهمان گرانقدری داریم که میزبان صدای گرمشون هستی. مهمانمون کی هستن؟
آقای محمد حمیدی مقدم، دبیر جشنواره سینما حقیقت و مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، که سلام عرض می‌کنیم محضر شما و خوش آمدید به برنامه سروستان رادیو نمایش که خودتونم بالاخره دست بر آتش نمایش و کارهای مستند دارید و آگاهی کامل. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای حمیدی، اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت نماد بزرگوار عزیز و گرامی برنامه سروستان و منم متقابلا تبریک عرض میکنم این روزها رو به شنوندگان خوب برنامهتون، در خدمتتون هستم.
زنده و سلامت باشید. ما پیش از این حالا با یکی از مستندسازان آقای اسلامزاده هم صحبت کردیم که حتما معروف حضورتون هستن.
بله.
و یک صحبتی که هست، فیلم های مستند اصولا فیلم هایی نیستن که حالا گیشه پسند باشه یا به عنوانی بتونه درآمدزایی بکنه براشون. آیا میشه راهکاری را اندیشید در این زمینه؟ مثلا خب جشنواره متعدد داریم که حالا شما دبیر جشنواره سینما حقیقت هم هستید، فارغ از این که حالا در این جشنواره شرکت میکنن، به گونه‌ای باشه که حالا یک اکران عمومی یا نمایش عمومی داشته باشه، به نوعی درآمدزایی هم بشه، یا مثلا به قیمت خوب و مناسبی براشون مبلغی پرداخت بشه، یا نمیدونم یک یارانه‌ای بهشون تعلق بگیره، یک کمک هزینه‌ای بهشون تعلق بگیره. آیا امکانات وجود داره؟ یعنی میشه این کارا رو کرد یا نه؟
بله، همین کارا رو میشه کرد. فقط من توضیح مقدمه‌ای بدم که وقتی راجع به سینمای مستند صحبت میکنیم، یعنی در واقع این نور توقع و میزان تاثیرگذاریش رو در حوزه کلی سینما باید متفاوت کنیم. یعنی بستر وجودی سینمای مستند این متفاوته، چون از تلویزیون در واقع زایش پیدا میکنه، شکل میگیره در تمام دنیا و مخاطب اصلیش در همه جای دنیا تلویزیون هست. حالا آنچه که ما این روزها آیا داریم، آیا این ارتباط، آیا سینمای مستند ما هر آنچه که هست در تلویزیون در شبکه‌های مختلف تونسته ظهور پیدا بکنه؟
نه.
و آیا شاید هم شرایطش رو نداشته، شاید هم همون بحثی که دارید میگین، آیا قابلیت جذب مخاطب خودش رو داشته؟ اینا همه بحثاش که میشه صحبت کرد، ولی اصل جایگاه مستند تلویزیون است. ما وقتی داریم راجع به ساختار، رؤوس و کل در واقع پیکره یا سینما، تلویزیون، مدیا صحبت میکنیم، تقریبا باید بدونیم که این اصول در همه جای دنیا یکیه، یعنی در یک قواعدی داره تبعیت میکنه. در نتیجه در کل دنیا تلویزیون مأمن اصلی مستند است. خب حالا این بحث یک. بحث دو این که ماجرای مخاطب در بعد از تلویزیون میشه مخاطب ثانویه، یعنی ما میتوانیم فضاهای دیگر رو ایجاد بکنیم برای اینکه این سبد در واقع نمایشی یا اندیشه‌ای رو در واقع توسعه بدیم. حالا این ها میشه کجا؟ میشه به گرده‌های فکری اندیشه‌ای، محافل دانشگاهی، میشه تجمعاتی که ما به لحاظ فرهنگی داریم در همه نقاط کشور، یا نمایش محدود فیلم با توجه به نوع هدفگیری مخاطبش در برخی از سینماها. خب به هر حال میدونید که یکی از شاخه‌های شاید هم برخی از شنوندگان شما حالا آشنا باشن یا نباشن، یکی از مهمترین بازوهای در واقع الان مرکز گسترش سینمای مستند تجربی به جز جشنواره حقیقت حوزه پخش هنر و تجربه است. اما هنر و تجربه اساسا به وجود آمدنش برای فیلم‌های سینمایی هنریه. باز هم اینجا سینمای مستند تحت در واقع سایه قرار میگیره یا فیلم کوتاه.
درسته.
اما حالا خیلی بحث متول و طولانیه، از حوصله شنوندگان شما خارجه، فقط میخوام به این بگم که میشود این کارها رو کرد و تقریبا هم داره اتفاق میفته. یعنی الان توسعه سینمای مستند در کشور ما، اینو به ذرس قاطع میگم، نسبت به کشورهای منطقه حتی آسیای میانه، خاورمیانه،
خیلی جلوتره.
با اختلاف، یعنی اصلا با اختلاف حتی کشورهای آسیایی،
بعضیا میگن سه سر و گردن اختلاف داره،
خیلی بالاتره.
آره.
میزان تولید وقتی که ما به عنوان رصد فیلم مستند در کشور سالانه، حالا بگیم بالا پایین، خوب کیفیت بالا، 700-800 تا فیلم به جشنواره سینما حقیقت رجوع میکنن برای شرکت در این جشنواره به عنوان مهمترین پایگاه جشنواره سینمای مستند.
میان کلام شما خانم نیرومندم تو بخش قبلی اشاره کردن نسبت به تنبلی برخی از این کشورهای حوزه ما
البته واقعا برخی رو من باید آره، اضافه میکردم
کشور عربی آره اینی که آره خیلی خیلی
یعنی
خیلی.
این بر اساس تعصب نیست دا. یک واقعیتیه که دنیا اشراف داره، ایران توی منطقه و ایرانیان در بخشای متعدد واقعا درخشیدن همیشه و همچنان هم این درخشش وجود داره. در همین زمینه فیلمسازی، شما ایران رو با کشورهای دیگر مقایسه بکنید ببینید تفاوت‌ها چقدر هست. حالا ما بدون تعصب واقعا داریم این حرف رو میزنیم. منظور من از بیان اون واژه و جمله‌ای که گفتم دقیقا همین بود که ایرانی ها حالا در بخش مستند و کارهایی که انجام میدن بی نظیرن تو دنیا و حضرت عالی اشاره کردین چند سرگردن چقدر بالاتر و چقدر فوق‌العاده هستن. بفرمایید.
به همین دلیل هست که پیرو به حالا همین ادامه صحبت شما، خب با این شاخصهایی که ما داریم، یعنی به لحاظ سینما در افق کلانش، خب به عنوان واقعا کشورهای ترازیه که جهان هستیم در حوزه زیبایی شناسی سینما، خب وقتی این همه شما فیلم انبوه دارید قطعا مسئله پخش براتون مسئله است. هنوز در اون حوزه ها ما دوچار کم بودیم در زیر ساختار، اما به هر حال داره اتفاق خوب رخ میده. یعنی فکر میکنم داره با توجه به بودجه کمی که در سینمای مستند سرمایه گذاری میشه، داره بحث پلتفرم ها، حوزه های این سایت های به هر حال بخش های خصوصی که دارن اضافه میشن کنار تلویزیون، به هر حال همین بحثی که شما کردید، تمرکز صدا و سیما بر یک شبکه خاص به عنوان شبکه مستند و فیلم مستند خودش دستاورد بسیار بزرگیه.
بله.
و الان هم میبینیم که خیلی رضایت مخاطبان رو جلب میکنه.
بله بله.
در میان حتی آمارگیری خود رابطونی صدا و سیما، سازمان صدا و سیما،
بله،
میبینیم که شبکه مستند بخش مهمی رو داره.
من خودم زیاد تلویزیون نگاه نمیکنم، اما بله، مستند رو زیاد نگاه میکنم.
بله. به همین دلیل خب میزان در واقع گستردگی مضامین، موضوعات و حوزه‌هایی که مستندسازا میتونن توش سرک بکشن خب خیلی بالاتر از سینمای داستانی. شما در سینمای داستانی به هر حال با یک فانتزی، یک درام معینی روبرو هستید، ولی سینمای مستند وقتی که به واقعیات رجوع میکنه، به بحث مطالبه‌گری، حق‌خواهی و اتفاقات ریز و درشت در حوزه داخلی دوران مرزی، خب خیلی تنوع مضمون داره.
درسته.
فقط این بحث هست که انشاءالله بتونه این توسعه در حوزه نمایش هم همینجوری رفته رفته بیشتر بشه که این، و فقط من این نکته رو به عنوان جنبندی آخر بهتون بگم، فیلم مستند یه فرقی داره. همینجوری که شما گفتید بحث نمایشش بحث اقبال، فیلم مستند کمی سخته. فیلم مستند مثل که دارید شما کتاب میخونید، یعنی زمانی که شما موقع کتاب بخونید هی کتاب رو میذاری برمیداری امروز بخونم فردا بخونم، برخی افراد خیلی مهارت دارن در کتابخانی روزانه، خب اینا راحت تر ارتباط میگیرن. اما فیلم داستانی بهش میگن راحت الحلقومه، در واقع سریع باهاش ارتباط برقرار میشه، شما رنجی نمیکشی. برای فیلم مستند شما باید یک مناسکی رو طی کنی، برای فیلم مستند شما باید اندیشه کنی، و این سختیش اینه که به همین دلیل مخاطبانش خاص میشن.
درسته.
مخاطبانش معین میشه، یعنی اون موضوع خاص رو باید مستند اون مخاطب بپذیره. خب به همین دلیله که هیچ کس در دنیا اندازه‌گیری مخاطب مستند رو با داستانی یکی نمی‌کنه و به هر حال باید اون مجراهای درست مخاطبی و نمایشیش انشالله که قرار بگیره خودش مسیرش رو پیدا کنه.
حالا می‌دونید من نظرم چیه جناب آقای حمیدی؟ شما استاد این قضیه هستین، من به عنوان یک مخاطب دارم میگم. من یک نظر من این است که میگم فیلم مستند به معنای واقعی خودش، فیلم مستند دقیقاً مثل آزمایش خون، MRI، تصویربرداری و غیره و ذالک هست که به درد تشخیص پزشک میخوره برای درمان. حالا ویژه در مستندهای اجتماعی میتونیم این رو مثال بزنیم و حتی مستندهایی که سیاسی، همه اونها، اینها برای بیان یک معضل، یک مشکل، یک پدیده هستن که این پدیده متفاوت هست، ثبت میشه و برای درمان اون معضل، مشکل یا حل اون پدیده باید اقداماتی انجام بشه. اگر به گونه این ترتیب اختصاص بشه که اون جایی که مسئولیت دارن در رابطه با به سامان دادن این اتفاقها و رویدادها بیان سرمایه گذاری بکنن در این رابطه، یعنی یعنی بیان یه بخشی از بودجه رو اختصاص بدن، نمیدونم نیاز به چه راهکاری داره. شما که به عنوان خالد دبیر جشنواره هم هستین، ارتباطاتی هم دارید، حالا لایحه‌ای بناست بره تو مجلسی، اتفاقی بناست بیفته، این اتفاق بیفته که اونهایی که متولی برای حل مشکلات هستن برن به واسطه این مستندها که رفته طرف آسیب شناسی کرده، دیده، ثبتش کرده، یک چیز مستند واقعی است، بر اساس اون بشینن اقدامی میخوام بکنن، کار کارشناسی میخوام. به نظر شما این پیشنهاد من قابل اجرا هست؟
بله بله، بسیار پیشنهاد خوبی هم هست. اما اینکه ما داریم توی، حالا با هم در واقع هم رأی هستیم، به همین نظر داریم حرکت میکنیم. یک پیشنهاد جدیدی که در واحد بازرگانی و پخش مرکز داره دنبال میشه، ورود فیلم های مستند مسئله محور در حوزه کلاس درسی دانشگاه ها، به خصوص در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی. حتی اینو ما داریم پی میگیریم. ببینید مثلا ما با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد مثلا نهاد ریاست جمهوری چند فیلم تولید کردیم. این فیلم ها در واقع سفارشی بود که اتفاقا دو تاش هم همین آقای
اسلام زاده
شاه محمدی، مهدی شاه محمدی،
مهدی شاه محمدی، بله بله،
جانشین رو داریم. آفرین. و فیلم آره. مجنون بهترین فیلم داستانی دو سال پیش جشن فجر شد، تهیه کنندهش بود. ما فیلمی رو داشتیم به عنوان با نام خانه مامان شکوه، خونه مامان شکوه، که این راجع به کمپ خانوم ها و دخترانی بود که به اعتیاد متاسفانه رو آوردن. و این فیلم خیلی فیلم دشوار و سختی بود و توسط یکی از بهترین مستندسازهای ما آقای بخش مقدم کار شد با آقای شاه محمدی، که اتفاقا راه پیدا کرد به بخش اصلی مسابقه جشنواره فیلم مسکو. اما میخوام اینجوری بهتون بگم، این فیلم میخواست بگه که فکر نکنید که اعتیاد، یعنی ما هرچه آنچه که میبینیم در حوزه‌های فیلم مستند، میان مستند مثلا راجع به اعتیاد رو میگن راه برگشت وجود داره. این مستند اتفاقا داشت از اون ور بر میگشت که میگفت اعتیاد راه برگشتی نداره و اگر اینها به این مسیر برن، این پروسه رو باز کرد، فیلم کاملا رئالیستی و کاملا قابل درس دادن، آموزش در تمام کمپ ها، در تمام حوزه های ستاد مبارزه با مواد مخدر. این کار سفارشی بود، ما داریم این کار رو میکنیم. انشاءالله که برخی از کارهای ما برای حوزه های آموزشی، برای حوزه های یادگیری و در تعامل با وزارت خونه ها
بله.
بره وارد حتی میگم حوزه های درسی بشه. ما مستندهای بیشماری داریم امسال در حوزه های علوم اجتماعی کشور که برای همه اون مخاطب‌های خاص خودشون قابل یادگیریه و آلارمیه که مستندساز در اون حوزه داده. یعنی میگه که در حوزه بانکداری این وضعیت وضعیت خطره برای کشور. در وضعیت خودرو مستندساز جلوتر رفته و آسیب‌ها رو بررسی کرده، میگه که این نوع شیوه واگذاری مونتاژ و این نوع برخورد، این یک نوع سقوط آزاده و باید سیاست‌گذار زودتر به داده این مسئله برسه. این مستندها میتونن کلن کشور رو در واقع وارد یک واکسیناسیون بکنن زودتر از در واقع اون اتفاقاتی که
انشاءالله. امید خدا. متشکریم از شما جناب آقای محمد حمیدی حمیدی مقدم، دبیر جشنواره سینما حقیقت و مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند. مسائلات دیگری راجع به 44مین جشنواره فیلم فجرم داشتیم که دیگه زمان نداریم متاسفانه. شما رو هم خیلی خسته کردیم. انشاءالله در فرصت‌های دیگری محضرتون باشیم.
قربون شما برم. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خب بوق قطع شدنش هم شنیدیم.
خب بعد ما هم یه بوق بزنیم. بوق بزن خدافظی
کنیم. آره راست، نفر برگزیده ما کی هستن؟
سرکار خان مرضی بلاغی که تلفن کردن، خیلی قشنگ صحبت کردن راجع به موضوعی که ما مطرح کرده بودیم که هدیهشون بعد از اتمام برنامه براشون واریز میشه، یعنی بهشون بله. باشون ارتباط گرفته میشه و بعد شماره حساب و شماره کارت و اینجوریا. آره مبارکشون باشه.
آره حواسمون باشه، دوربین خداوند داره مستند ما رو ثبت میکنه و در روز جزا برامون پخش میکنه. حواسمون باشه که چگونه زندگی